گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همین جا نگهدار، من پیاده می شوم.
سلام به همگی، من فرشید منوفی از ایستگاه پنجشنبه رادیو فردا تا ساعت 7 با شما هستم. متاسفانه دیروز بالاخره اون چیزی که همه ازش میترسیدیم، نفرت داشتیم و آرزو داشتیم که اتفاق نیفته، توی ایران اتفاق افتاد. حملات عجیب و غریبی که به محل مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی صورت گرفت و برای مدت طولانی همه رو توی بهت فرو برد. تعدادی فرد مسلح و انتحاری به این مکان‌ها حمله کردند و به خصوص در مورد مجلس حیرت آور بود که 4 نفر با چند تا اسلحه و نارنجک و مواد منفجری که به خودشون بسته بودند، با لباس مبدل زنانه و همونطوری که میگن از در قسمت مراجعین عمومی وارد شدند و ظاهراً درگیری‌ها دقیقاً از همون درب اصلی یا گیت امنیتی شروع شده و همونجا چند نفر رو به گلوله بستن و کشتن و وارد ساختمون شدن. اما نکته خیلی تأسف بار در مورد این اتفاق عکس العملی بود که صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت. عزیزان تو شبکه خبر اول که این اتفاق افتاد اصلا به روی خودشون نمی آوردن و یه کارشناس داشت در مورد شهریه مهد کودک ها حرف می زد. بعد یواش یواش شروع کردن به زیرنویس دادن که آره یه سری حملاتی صورت گرفته و درگیری، اما همه چی تحت کنترله. بعد یواش یواش تر شروع کردن تو بخشای خبری اعلام کردن خبر و دادن آمار. بعدم هی وسطاش می رفتن تو برنامه‌های عجیب و غریب از اتفاقات خیلی بی ربط و به جای اینکه کل توان و تمرکزشون رو بذارن روی این اتفاق که توجه همه جهان رو به خودش جلب کرده بود، تلاش می‌کردن خیلی وضع رو غیر عادی جلوه ندن. در حالی که در همون لحظات شبکه‌های خبری مهم انگلیسی زبان دنیا مثل بی بی سی و سی ان ان داشتن اختصاصی از تهران تصویر و خبر می‌دادن. اتفاقا همین نگاه رسانه‌ای به اینجور اتفاقاست که باعث میشه بازار شایعه و اخبار جعلی به خصوص تو فضای مجازی داغ بشه و هر کی هرچی دلش میخواد بگه و بقیه هم خب چاره‌ای جز باور کردن ندارن. از طرف دیگه هم یه مشکل بزرگ در زمان وقوع اینجور اتفاقا حضور تماشاگران عزیز بود که ظاهرا فکر میکردن میتونن یه فیلم بزن به کوب هالیوودی رو به صورت زنده ببینن، که اینم در نوع خودش جالب بود. معمولا همه جای دنیا مردم فرار میکنن از محل حادثه، ولی خب تو مملکت ما یه سری هستن که حمله میکنن به اینجور مکانها. نکته عجیب غریب دیگه این که درست همزمان با حمله به ساختمان مجلس تو صحن علنی جلسه ای با حضور نمایندگان داشت برگزار میشد که ظاهرا اولش که نماینده ها صدای شلیکا رو شنیدن شروع کردن به دادن شعار مرگ بر آمریکا. بعدن آقای پزشکیان رئیس جلسه گفته بابا جان برای چی شعار مرگ بر آمریکا میدید آخه؟ بعدش هم که آقای لاریجانی اشاره کردن که مسئله جزئی است.
مسئله جزئی است، ولی خب این نشون میده تروریست ها دنبال مسئله سازی هستن، خدشه میخوان در این زمینه ایجاد بکنن. حتما نیروهای امنیتی با اونها برخورد جدی خواهند داشت و انشاءالله این مشکل حل خواهد شد.
بله کلن عزیزان ظاهرا تنظیماتشون روی شعار مرگ بر آمریکاست، تا احساس بدی بهشون دست بده دیگه شروع میکنن دیگه. بدتر هم ظاهرا مجلس بی تفاوت به درگیری ها به جلسه خودش ادامه داده و چند تا از نماینده ها با نیش باز و خوشحال از خودشون سلفی گرفتن تو شبکه های اجتماعی منتشر کردن. اینم در نوع خودش جالب بود که یه ذره اونورتر حمله شده بود تو همون ساختمون و طبق خبرها یه سری رو گروگان گرفته بودن، ولی خب نماینده ها عکسای لبخند به لب مثلا سلفی از خودشون میذاشتن توی صفحه هاشون. به هر حال این اتفاق تلخ و ترسناک افتاد، اما از صمیم قلب آرزو میکنیم دیگه شاهد چنین رویدادهای تنفر برانگیز و زشتی در هیچ کجای دنیا، خصوصا کشور عزیزمون ایران نباشیم. هرچند که همه این اتفاقاتی که این روزها داره داخل ایران و دوروبر ایران میفته هر کسی رو، هر ایرانی رو نگران و بیخواب میکنه.
نپرس از من چرا بیخوابم امشب، یه رازی هست تو این شب زنده داری، شبا آماده پرواز میشم با عشقی که تو رگ‌هام میشه جاری. میونه قصه های عاشقان تو لیلایی و من مجنون ترینم، نمیذارم که نامحرم یه لحظه نگاهش رد شد رو سرزمینم. وطن یعنی رویای بهاری، وطن یعنی همین عشقی که داری، وطن زیباترین حس نیازه تو روزا و شبای بیقراری. تو هر جای جهان غرق هواتم، به خاک تو قسم من خاک پاتم. یه جایی که تو دلشور داری، همش دل با پسه دلشور
خب سلام علیکم آقا سعید.
سلام به تو فرشید و سلام به همه شنونده های خوب ایستگاه پنجشنبه.
بله این هفته هم با ایستگاه پنجشنبه من سعید، جلال، شهراگیم، شهرام با شما هستیم تا ساعت 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا به صورت زنده. ساعت 3 و 14 دقیقه هست، بگیم چیا داریم امروز.
امروز تولد چند تا از هنرمنداست. تولد لاله پورکریم، بابک بیات و زویا زاکاریان که بهشون میپردازیم.
بله، ما از لیگ جهانی والیبال و حواشیش، خصوصا مسئله ورود خانم‌ها به استادیوم که خب این چند روز خیلی هم دربارش حرف بوده، میگیم.
چند تا خبر دیگه موسیقی داریم. کنسرت علیرضا قربانی، کنسرت شاهکار بینش پژوه و آندرا بوچلی.
سراغ آقایان حداد عادل و محسن رضایی میریم و همینطور امام جمعه صابه و باقی ائمه جمعه و فوش و فوشکاریایی که هولوش این سند 20C این روزها داشتن.
و چالش گویندگی این هفته که مربوط است به معرفی آریانا گرانده.
زمنان امروز در ایستگاه مختلف به جنبه های مختلف حمله مرگبار دیروز تهران هم میپردازیم. با توجه به حملات مرگباری که روز چهارشنبه دیروز در تهران اتفاق افتاد، میخوایم از شما بپرسیم نظرتون در مورد دلیل و ریشه وقوع یک چنین حوادثی چیه؟ چون بعد از این ماجرا خب یه سری از طرفداران جناح‌های تندروی حکومت دست گرفتن که بیا اینم سایه جنگ که روحانی میگفت بعد از برجام از ایران دور کرده، و شروع کردن به زیر سوال بردن دولت و اقدامات امنیتیش. یه سری دیگه هم خب ماجراها رو به این دولت و اون دولت بی ربط میدونستن، میگفتن وقتی یک چنین اتفاقاتی میفته باید همه متحد بشیم و مسائل و اختلافات سیاسی رو کنار بذاریم و با تروریسم به صورت عام مخالفت و مبارزه کنیم. یه دسته دیگه هم معتقد بودن اینا همش سیاه‌بازیه و خود این آخوندا این کارا رو میکنن برای مصارف سیاسی و اینکه بگن ما خودمونم قربانی داعشیم و این حرفا. شما چی فکر میکنید؟ نظرتون به کدوم یک از این دسته ها نزدیکتره؟
میتونید نظرهاتون رو از طریق راه‌های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه، ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com و تلفن‌های تماس برنامه 20420211211433 و 163 و یا حتی از طریق صفحه تلگرام برنامه و صفحه فیسبوک برنامه یا اپلیکیشن iOS و یا حتی اینستاگرام فرشید منافی با ما در میون بگذارید.
ما از ارباب رجوع هستیم، رفته بودم با نماینده مجلس ملاقات کنم، قسمت ملاقات بودم، رفتم شماره دفتر آقای نعمتی رو بگیرم، یهو دیدم تیراندازی شد، زن و بچه همه اونجا بودن، منم به سمت داخل مجلس فرار کردم، در حین فرار گلوله به پام خورد.
فاصله دو متری با اسلحه بزرگ به پام خورد. خانم از جنوب اومده بود، از سرش دادن، از قلبش دادن، همه رو فقط روش پوشونده بود. تک 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 خیلی خونسرد، ما رو حتی نداشتن یه خودکار ببریم داخل، همینجوری فقط گفتن کاغذ و مدارکتون رو میبریم بالا. چطور میشه توی قوه مقننه توی بهارستان با اسلحه میان داخل؟ هیچ مامور نیروی انتظامی اونجا نبود، مسائل امنیتی نبود، مردم بیگمان همه شهید شدن.
از خانه ببین رون زدم و نم نم باران، در سینه غمی ناب شبیه غم باران، غم باران از کوچه نم نام و شبیه فارغ از امید، شب گریه بی حاصل و بی شاه کم باران.
دیروز بعد از این اتفاقات وحشتناکی که توی تهران افتاد، معظم له هم یک دیداری داشت با جمعی از دانشجویان. خب طبیعتاً انتظار می‌رفت شخص اول مملکت بیاد، اول از همه مثلا یه دلجویی و همدردی بکنه، با داغ دیده‌ها همدردی داشته باشه. خب با توجه به شناختی که از ایشون داریم انتظار بیجای بود. ایشون به کشکک زانوشون هم حساب نکردن این داغ دیدگان رو. حالا کاش فاجعه در همین حد بود. معظم له وقتی در یه گوشه از حرفاشون خواستن به این ماجرا اشاره بکنن، گفتن که
ملت ایران داره حرکت میکنه، پیش میره، کارا هم این این ترقه بازی های شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه.
بله، یعنی یه لحظه کسی حواسش پرت بود مثلا از زمان و مکان و اینا، فکر میکرد ایشون داره درباره چهارشنبه سوری حرف میزنه، ترقه بازی و اینا. اصلا انگار نه انگار که تا الان 16 نفر آدم کشته شدن، فکر میکنم خبرها اومده به 17 نفر اضافه شدن، درسته؟ انگار نه انگار که 17 نفر آدم کشته شدن، بیشتر از 50 نفر آدم زخمی شدن، میلیون ها نفر هم ساعت ها داشتن سکته میزدن تا این قائله تموم بشه. بعد رهبر مملکت که خودش این و اون رو بی‌بصیرت میکنه، میاد میگه ترقه بازی بود و اصلا مهم نیست و تازه از این فاجعه استفاده میکنه تا نظریات مشعشعانه سابقه خودش رو دوباره اثبات کنه.
خود این حوادث نشون داد که اگر چنانچه جمهوری اسلامی در اون نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی‌کرد، تا حالا ما گرفتاری‌های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم.
یعنی ما اگه چند تا فرزانه اینجوری دیگه تو مملکتمون داشتیم، واقعا اصلا دیگه نیازی به داعش ماهش نبود. به خدا، خود ایشون به تنهایی برای جون مردم کافیه. به نظرم باید نیروهای امنیتی اول ایشون رو با این تحلیل‌های عبدوخیاری مهار کنن، بعد برن سراغ داعش ماهش. حالا کاشکی افاضات حضرتشون در همین حد میموند، چون در ادامه با اشاره به نامه‌ای که وزیر ارشاد به رئیس صدا و سیما درباره ربنای شجریان نوشته بود، نتیجه گرفتن وزارت ارشاد و پاره دستگاه‌های دیگه دچار اختلال هستن و به جوانان انقلابی که پای حرفشون بودن گفتن وقتی اینجوری دستگاه‌های مرکزی اختلال دارند، آن وقت اینجا شما آتش به اختیارید. خب آتش به اختیار تو ارتش یعنی وقتی مثلا سربازا تو شرایط خیلی خطیر جنگی گیر میکنن، دیگه برای حفظ جونشون میتونن هر موقع خواستن شلیک کنن، این یعنی آتش به اختیار، یعنی نیازی به فرمان فرمانده شون ندارن. یعنی الان معظم له جوانان انقلابی رو آزاد کردن، رسما هر موقع تشخیص دادن هر کاری دلشون خواست بکنن، چون آتش به اختیارن. خب آخرین باری هم که این عزیزان آتش به اختیار شدن، قتل‌های زنجیره‌ای اتفاق افتاد که تیون ده ها روشنفکر و نویسنده بر اساس تشخیص دستگاه‌های اطلاعاتی مرتد شناخته شدن و کشتنشون. یعنی آدم آرزو میکنه اینایی که از زبون رهبر مملکت میشنوه تو خواب باشه، چون واقعا شنیدن این همه حرفای پرت و پلا و نسنجیده و بی‌منطق از یه رهبر بعیده دیگه. و فکر کنم معظم له نمیدونم دارن خیلی تلاش میکنن که با مقام معظم رهبری کره شمالی و آخرای عمر امام امت و اینا کل بندازن، از اونا کم نیارن. اتفاقا محسن کدیور پژوهشگر دینی نامه‌ای در همین رابطه نوشته بود که بخشی از اونو با صدای خودش بشنویم.
بدترین تصمیمات آقای خمینی در یک سال آخر عمرش اتخاذ شد که ایشان حقیقتاً بیمار بود و به دلیل عدم برخورداری از سلامت کامل، یعنی کبر سن، سرطان پیشرفته و بیماری قلبی، صلاحیت تصمیم گیری نداشت. اما متاسفانه یک کسالاران تصمیم گرفت یا تصمیماتی به نامش اعلام شد. آیا قرار است دومین رهبر جمهوری اسلامی از این حیث هم جا پای امام راحل عظیم الشأن بگذارد؟ آیا با گذشت نزدیک 4 دهه از انقلاب هنوز دوران تصمیمات یک کسالارانه شخص اول به پایان نرسیده است؟ خدا آخر عاقبت ما را ختم به خیر فرماید.
نمیدونم دیگه، شاید ایشون یعنی معظم له هم این روزا حالش خیلی خرابه و این حرفا رو از روی حال خرابی میزنه.
امان از دستت ای مقام معظم برتری، مقام از دستت ای امان معظم، که مقام از تو براید از دستت، دستت فقان از تو براید ای مقام، که امان تو میدهی. نمیدانم مربوط به کدام موسیقی مقامی هستی، چه کس تو را ساخته، کیان نواختند. خود من مربوط به کدام موسیقم، که مقامی نیست آن، که مقامی نیست مرا در کوی قائم مقامان جهان. ای برهم رساننده دو خط حتی موازی، که هیچ کس را چون تو خداوند نکرده است نزدیکی، نزدیکی. گویند حکایت به اینجا رسید که فرزندانش سوراخ سنبه های تمام رازآلودگیش را عیان کرده اند، امان از دستشان. گویند بریده است و از همه بریده 124,000 زن خیش را طلاق داده که عشق پیریش تو بودی و آن جیر پماران. امان از دستت. گویند فرزندانش همه تباه شدند و خلاف می کنند و تو را برگزیده است برای روزهای پیریش، برای روزهای پیریت، تا در آغوش هم به حال دشمن گریه کنید. چه رازآمیزتری نیست نزدیکی های او با تو و عشق انسانی تو به توهم یک همسر؟ چه رازآمیز. تو کدبانوترین زن خداوندی، آنچنان که برایت محمد را نیز حتی طلاق داد و آن فرزندان که از شکم تو زاده اند همه ماده اند، مادگانی چون من. سهم و لرس ما نیم است و باید که چون تو خاندار شویم، به امید آن که خداوند شبی از شبها به بالین تک تک من بغلطد. خود من از آن دخترانم، از آن مادگان بیمقام که بیمربوط هستم به هر نوع موسیق، چون تو ای مادرم، سرورم، مقام معظم سروری. نمیدانم کدام ژن در من نفوذ کرد که شوهرت یا توهمش هیچگاه به بسترم نیامد. من عاشق فرزندان خلافکار تباه شده بودم از همان زمان، خودم نیز. آخر شوهرت مرا باکره گذاشت، دیدی که چیزی از این غمین‌تر نیست، چیزی غمین‌تر از بیپناهی پیوند معصومانه تو و شوهر پیرت، و چیزی غمین‌تر از خوشبختی ناب آنان که نامشان را دشمن تر از حتی نام من به یاد داری و لذتی شهوانی است در تلفظت از آن عیان. دشمن حتی نیم نگاهیم به من و تو نمی اندازد، و چیزی غمین تر از این هم حتی، و چیزی غمین تر از آهنگ آمورف تو، ای مقام، ای معظم، ای رهبر.
حضور بیغش آی گلادیاتورهای پارک، آی صف ساکن آهن چیدمان حسرت. نیزه ها بردار که دم غروب است، جانم آنت خود نمای کسی ز پارک زوی. نیزه ها بگذار که دم غروب است، جانم آنت خود نماز کسی ز جوان مرد غصاب. ز شهر ری معونت از آن تو بتازید بر جرس، آی گلادیاتورها برینید بر عرس، آی گلادیاتورها بتازید بر جرس، آی گلادیاتورها برینید
دیکتاتور ها بخندید بر صفا، آی گلادیاتور ها بدرید بر برا، آی گلادیاتور ها بیوفید روی زن، آی گلادیاتور ها بپوشید روی زن، آی گلادیاتور ها ببرید حرف من، آی گلادیاتور ها بخورید روی هم، آی گلادیاتور ها بپیچید جلوی هم، آی گلادیاتور ها فرگیه در برید، آی گلادیاتور ها شرقیه در بیارید، آی گلادیاتور ها سمیه پخش کنید، آی گلادیاتور ها هروینه کخص کنید، آی گلادیاتور ها به تازی بچه هست، آی گلادیاتور ها برید بر هست، آی گلادیاتور ها به خندی بر سفا، آی گلادیاتور ها به گلی بر رفا، آی گلادیاتور ها بیافید روی زن، آی گلادیاتور ها بپوشید روی زن، آی گلادیاتور ها ببرید حرف من، آی گلادیاتور ها بخورید روی هم، آی گلادیاتور ها بپیچید جلوی هم، آی گلادیاتور ها فریه در بیارید، آی گلادیاتور ها شرقیه در بیارید، گلادیاتور ها سمیه پخش کنید، آی گلادیاتور ها هروینه کخص کنید،
سلام فرشید عزیز و سلام به تمام بچه‌هایی که زحمت می‌کشن واسه برنامه ایستگاه پنجشنبه. واقعیت اینه که در مورد اتفاق بسیار غم‌انگیز دیروز، طبق معمول تنها قربانی‌ها مردم بیگناه بودن و من خیلی شوکه‌ام، یعنی جوری که اصلا واقعا نمیدونم عکس‌العملم چیه، اصلا نمیدونم باید طرف کیو بگیرم، چون صدا و سیما هم اصلا بهش اعتماد ندارم، نمیدونم که چقدر از اخباری که منتشر می‌کنه درست، چقدرش واقعیته، چقدرش با سیاست‌های معظم الله جور بوده،
قطعاً
همش بوده، ولی خب خیلی خیلی شوکه‌ام. و اینکه همه این حمله‌های تروریستی که توی همه جاهای مختلف دنیا اتفاق می‌افتاد همیشه منو شوکه می‌کرد، منتها اینقدر نزدیک نبود هیچ وقت و این یه حس عجیبی داره.
بله، ممنونم از بیان احساساتتون و از تماستون با ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا. بریم سراغ هانا کاویانی و ایستگاه بین الملل.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
هانا سلام.
سلام فرشید،
خوش اومدی.
خیلی متشکرم، خودت خوش اومدی.
متشکرم.
یه غیبتی داشتی در ایستگاه بین الملل چند هفته پیش بود؟
آره یه هفته غیبت داشتم دیگه.
درست نیست، به هر حال حواسم هست.
حواست خیلی هست ناقلم. خب هانا، امروز خبرهای ما حالا بیشتر در ایستگاه‌های مختلف میریم سراغ حالا واکنش‌ها و حواشی حمله دیروز. راجع به واکنش‌های بین‌المللی به حمله تهران برامون بگو.
آره، واکنش‌ها خب از واقعا چهار گوشه دنیا میشه گفت که ما واکنش‌های رو دیدیم. جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دیشب با یک دقیقه سکوت به احترام قربانیان این اتفاق آغاز شد. دبیر کل سازمان ملل متحد، بسیاری از رهبران جهان، اولین واکنش دیروز با صحبت‌های فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. خانم موگرینی به هر حال مدت‌ها با ایرانی‌ها مذاکره کرده و حداقل اعضای دستگاه دیپلماسی ایران رو خوب می‌شناسه و تأکید کرد که یک روز غم انگیز دیگر هست در دنیا، به دلیل اینکه در طول این هفته‌های گذشته که ما با هم صحبت کردیم، انقدر هر هفته ما داریم راجع به اتفاقات این گونه و حملات این گونه صحبت میکنیم که حال این بار نوبت به ایران رسیده بود و خانم موگرینی دربارش ابراز نظر کرد. در کنار این واکنش ها کشورهای دیگر اروپایی هم واکنش نشون دادند و از کشورهای همسایه ایران، مثلا خود آقای ظریف دیروز در ترکیه بود وقتی که این اتفاق افتاد، مقام های ترکیه صحبت کردند دربارش. مثلا یکی از افراد ارشد دستگاه دیپلماسی امارات متحده عربی درباره این موضوع صحبت کرد و محکوم کرد این خشونت رو، اگرچه که تاکید کرد که این دلیل نمیشه که انگشت اتهام رو ایران به سوی عربستان بگیره.
عربستان ولی
وزیر خارجه عربستان دیروز در برلین بود، با وزیر خارجه آلمان دیدار میکرد. در کنفرانس خبری صحبتی مطرح نشد، اما آقای الجبیر پس از اینکه صحبت‌های در ایران مطرح شده بود مبنی بر اینکه عربستان رو متهم کرده بودند، چه مستقیم از جمله جانشین سازمان اطلاعات سپاه نام برده بود از عربستان، آقای ظریف هم توییتی کرده بود در این زمینه بدون نام بردن از عربستان، و آقای جبیر تنها به این اکتفا کرد که این اتهامات رو رد کرد، گفت ما نمیدونیم که این کار کرده و در این حال خشونت در هر جا رو محکوم کرد و بیشتر از این اشاره‌ای نشد به رخدادهای تهران. اما از آمریکا
واکنش‌های
متفاوتی داشتیم، از این جهت که وزارت خارجه آمریکا ابتدا بیانیه صادر کرد و محکوم کرد این خشونت رو. پس از اون آقای ترامپ در یک توییتی چند ساعت گذشته بود، حوالی 9 شب 11 و نیم شب به وقت تهران بود وقتی که بیانیه دفتر رئیس جمهور آمریکا منتشر شد، که در پیامی در این حال که همدردی می‌کرد با قربانیان حملاتی که تروریستی خواند در تهران، گفت که دولت‌های حامی تروریسم خود قربانی شرارتی می‌شوند که مروج آن هستند. این اصطلاح دولت‌های حامی تروریسم، به هر حال می‌دونیم که ایران یکی از کشورهایی است که اصلا بخش بزرگی از تحریم‌هایی که متوجه ایران هست از سوی آمریکا، تحریم‌های غیر هسته‌ای، به دلیل این اصطلاح state sponsor of terrorism، دولت‌های حامی تروریسم هست که ایران شامل این گروه از کشورها میشه. و
این بخش از حرفاشون خیلی شبیه این توییتر جعلی آقای رکس تیلرسون بود، چون یه توییت جعلی خیلی شبیه بود تقریبا.
این روی کرد، البته مثلا اگر که امروز روزنامه وال استریت جورنال رو اگر ببینی، مثلا روزنامه وال استریت جورنال هم در یک دیدگاهی که منتشر کرده با همین روی کرد به مسئله اتفاقات دیروز تهران پرداخته. اما خب به هر حال واکنش‌هایی هم داشته. محمد جواد ظریف امروز در یک توییت پاسخ رئیس جمهور آمریکا رو داده و گفته این بیانیه‌ای که کاخ سفید داده رو نفرت انگیز خونده و گفته که مردم ایران این گونه ادعاهای دوستی از طرف آمریکا رو رد می‌کنن. البته آقای ظریف به یک مورد دیگر هم اشاره کرده و اون اتفاقی است که شب گذشته در سنای آمریکا افتاد. شب گذشته در سنای آمریکا سنا آخرین جلسه بررسی یک بسته تحریمی جدید رو می‌کرد به دلیل برنامه هسته‌ای ایران و برنامه موشکی ایران. درسته. و حمایت ایران از برخی گروه‌های مسلح در خاورمیانه. نمایندگان سنا صحبت می‌کردند که رأی بدند و نهایی بکنند این بسته رو که هفته آینده به رأی گذاشته بشه، اما در خود سنای آمریکا مثلا سناتوری مثل برنی ساندرز که نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری بود، بلند شد سخنرانی کرد، گفتش که در ایران همچین اتفاقی افتاده، این تعداد آدم کشته شدن و بهتره که ما امروز این رأی‌گیری رو انجام ندیم و به تعویق بندازیم. منتها فقط هم آقای ساندرز نبود، خانم فاینشتاین هم در این باره صحبت کرده بود، بیانیه صادر کرده بود و گفته بود بهتره ما این کار رو نکنیم. به هر حال 97 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف این بسته تحریمی رأی آورد که هفته آینده رأی‌گیری نهایی بر سرش انجام بشه.
آقای ظریف به این هم اشاره کرده
و بیانیه کاخ سفید و تحریم‌های سنا رو در این توییتی نفرت انگیز خوانده بود.
بسیار خب، خیلی کوتاه اگه راجع به قطر هم بهمون بگی. هفته پیش خیلی خبرها اومد که به هر حال این کشورهای حوزه خلیج فارس خیلیشون
درسته این هفته که پشت سر گذاشتیم خبرهای بین المللی زیادی بود، یکیش این بود که حالا همه زیر سایه اتفاق دیروز تهران قرار گرفته در قطر. بله، اتفاقی که افتاد این بود که عربستان سعودی و چند کشور متحدش اعلام کردند که روابطشون رو با قطر قطع میکنن به دلیل حمایت قطر از گروهایی که گروهای تروریستی خوانده شده و همچنین رابطه با ایران. میدونیم که ایران رابطه دیپلماتیک با این کشورهایی که قطع رابطه حالا با قطر کردن نداره. اتفاقی که افتاده این هست که منتها قطع رابطه دیپلماتیک یک سطحی از قطع رابطه است. اتفاقی که برای قطر افتاده کمی فراتر از این میره، یعنی
همه مسیرها
بسته شده، مرزها بسته شده، به شهروندان قطری باید از این کشورها به سرعت خارج بشن، پروازهای قطری در آسمان این کشورها نمیتونن پرواز بکنن. اگر که خاطرت باشه اون روزی که این اتفاق افتاد ما شاهد ترافیک خیلی سنگین هوایی از روی ایران بودیم و اتفاقی که ما افتاده اینه که واکنش ها به این موضوع این گونه است که از سوی مثلا کشوری مثل آمریکا که در کنگره این کشور البته تحریم هایی داره درباره حمایت از گروه های تروریستی بررسی میشه که این شامل قطر هم میشه به دلیل ارتباط با گروه اخوان المسلمین خصوصا و حماس. در آمریکا دوگانه بود روی کرد به این موضوع، تا جایی که رئیس جمهور آمریکا ابتدا به نوعی استقبال کرد از اقدام عربستان سعودی در قطع رابطه و بعد همگام شد با وزیر خارجه‌اش و گفت که باید به هر حال این مسئله با گفتگو و مذاکره حل بشه و بهبود پیدا بکنه. ایران وضعیتی داره که به هر حال هم تحلیلگرها این رو به عنوان یک فرصت برای ایران میبینند با توجه به اینکه منافع مشترک دارن، میدان غازی بسیار عظیمی بین ایران و قطر هست، همچنین ایران میتونه کمک بکنه به قطر حال که مسئله مثلا صدور مواد غذایی و اینها هست به قطر.
یه بوینگ رفته برای مواد غذایی،
همون روز اعلام کردن که به فاصله 12 ساعت میتونن این کار بکنن. خیلی وضعیت نابسامانیست از این جهت که منطقه خاورمیانه تا اینجای کار خودش درگیر کلی جنگ و اقدامات تروریستی که گروه‌های مختلفی که فعالیت می‌کنند و در سوریه و در عراق و در یمن و همه این چیزها رو ما می‌بینیم. حالا عمق اختلافات دیپلماتیک هم افسوده شده بر این وضعیت و خب وضعیتی است که حداقل دیپلمات‌ها در چه در منطقه خاورمیانه چه در کل جهان خیلی با دقت دارن دنبالش میکنن به خاطر اینکه خیلی پیچیده است.
پیچیده ایه. چرا این کارا رو میکنی؟ حالا همش تقصیر تو. خب پس حرف زیاد داریم بزنیم از این به بعد.
بسیار زیاد. هفته دیگه حتما راجع به انتخابات پارلمانی بریتانیا هم که همکنون در جریانه صحبت خواهیم کرد.
بسیار خب. ممنونم ازت. هانا کاویانی رو میتونید روی توییتر هم فالو کنید. I love your body next to mine. Well, you're always there to hold my hand. I love the way you say it's fine. When I've been fucking up my life again. But I don't love you, I'm just lonely. Just need
just need someone to hold me now. 'Cause I don't love you, I'm just lonely.
وقتتون بخیر. از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم. 20 خرداد ماه سال روز تولد لاله پورکریم، بازیگر، ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده خیلی خوب ایرانی سوئدیه. لاله دختر روانشاد هوشنگ پورکریم، جامعه شناس ایرانی هم هست که توی بندر انزلی به دنیا اومده و بعد از مهاجرت و زندگی تو چند تا کشور از 12 سالگی تو کشور سوئد زندگی و تحصیل کرده و امروز تو اون کشور یک هنرمند و خواننده سرشناس و شناخته شده است و به زبونهای سوئدی، انگلیسی و فارسی ترانه می نویسه و آواز می خونه. و جالب اینجاست که تمام مراحل ساخت و پروداکشن کارهاش، یعنی از نوشتن ترانه گرفته تا ساختن آهنگ و تنظیم، رو خودش انجام میده و چند تا از ساخته هاش علاوه بر سوئد تو کشورهای دیگه اسکاندیناوی هم بعد از انتشار جزو بهترین ها بودن. یکی از این قطعه ها کاری به اسم سام دای یانگ که علاوه بر سوئد تو کشور نروژ هم به مدت 8 هفته شماره 1 لیست بهترین های این کشور بوده. از طرف ایستگاه پنجشنبه ها تولد این هنرمند دوست داشتنی رو بهش تبریک میگیم و کار سام دای یانگ رو میشنویم از لاله. I will tell your story if you die. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children if we have some. If we have some. But I've always felt the feeling we would die young. Some die young. Some die young. Some die young. But you better hold on. So many things I need to say to you. Please don't let me go. And we said we would die together.
خصوص سوال برنامه‌تون واقعا اهمیتی به نظر من نداره که چه شخص یا چه گروهی و با چه هدفی داره این کارها رو انجام میده. اون چیزی که برای من مهمه اینه که دنیامون داره یه جورایی نفرت انگیز میشه. داره میره به یک سمت و سویی که اصلاً زیبا نیست. موبایلامون وقتی که ویروسی میشه یا اینکه روش کلی برنامه نصب می‌کنیم، یه گزینه‌ای داره به اسم بازگشت به تنظیمات کارخانه. اکاش همچین گزینه‌ای رو دنیای ما هم داشت. من حتماً اون رو امتحان می‌کردم.
گفتی ای کاش میشد. اگه میشد یه دکمه میزدیم همه چی ریست میشد، همه چی، هر چی که دلت میخواد ریست میکردی، عین موبایلا که ایشون گفتن. ممنونم ازت. عرض به خود خدمتتون که حالا حتما دوستان شنوندگان تا حالا در مورد سند 20C و حواشیش زیاد شنیدین، اینجا تو برنامه هم چندین بار راجبش حرف زدیم. ظاهرن این عزیزان دلواپس که تو ایام انتخابات این سنده رو لوله کرده بودن، باهاش میزدن تو سرکله روحانی، به نظرشون خیلی چماق خوش دستی اومده، حالا نمیخوام بیخیالش بشن. هرچم این طرفی ها میگن بابا جان شما این حرفا رو در مورد این سند از کجاتون در میارین میزنین و متن سند و مفادش مشخصه، چون چیزایی نیست. اونوریا کار خودشون میکنن، گوششون بدهکار نیست. الان این هفته آقای علم الهدا توی صحبتاشون بازم به این سند اشاره کردن و گفتن که یک مشت عناصر ماده پرست و پوسیده مغز و مستکبر تو آمریکا و اروپا برای ما سند 20C درست کردن و یک عده هم اینور امضاش کردن که ما از جهانی سازی حضرت مهدی دست برداریم. یعنی تنها کسی که میتونه سند 20C رو ربطش بده به حضرت مهدی خود آقای علم الهدا بودا. حالا این هیچی، شما تصور کن که علم الهدا به مسئولین یونسکو میگه پوسیده مغز. از اون طرف هم امام جمعه موقت اصفهان دوباره این هفته اینجوری افاضات فرمودن که سند ننگین 20C برای بچه های دبستانی درس همجنس بازی میدهد. اصلا سند 20C نیست که، لامصب جزوه آموزشی همجنسگراییه. در ادامه هم ایشون گفته مطابق این سند سه نوع ازدواج در ایران باید قانونی شود: ازدواج مرد با زن، ازدواج زن با زن و ازدواج مرد با مرد. ای وای بر من. البته ایشون نخواست سال زیاد مسئله رو برای نمازگزارا باز کنه، یعنی حیا کرده دیگه، وگرنه خدا سرشاده ما خودمون این سند رو خوندیم. بیشتر از این حرف هاست آقا، بیشتر از این حرف هاست. ازدواج تریسام داره، یعنی دوتا مرد با یه زن. ازدواج داره دوتا زن با یه مرد. این که چیزه، البته دوتا زن سه تا زن با یه مرد که خب مطابق ارزش‌های اسلامی چی میلش کن. ازدواج داره اصلا سه تا مرد با هم، سه تایی یا سه تا زن با هم. اصلا ازدواج گروهی داره، 20 تا مرد، شما با فرض کنید 15 تا زن. تو این سایت های غیر اخلاقی گاهی فیلماش هم هست، البته ما خودمون ندیدیم، ما شنیدیم، تو تاکسی شنیدیم. یعنی میخوام بگم یه همچین سندی بوده 20C که دیگه امام جمعه اصفهان دیده زن و بچه نشستن تو نماز جمعه، دیگه نخواست مسئله رو بیشتر از این بازش کنه. همین دیگه، فقط دیگه خدا آخر عاقبت هممون رو با این سندا و با این 20C ها و اینا به خیر کنه.
من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. یک جام پر از شراب دستت باشد تا حال من خراب دستت باشد. این چند هزارمین شب بیداریست، ای عشق فقط حساب دستت باشد. من آمدم که با تو راهی بشوم، آنی که تو از دلم بخواهی بشوم. دریا بغلم کن، بغلم کن دریا، میخواهم از این به بعد ماهی بشوم. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بی می ناب زیستن نتوانم، بی باده کشی بار تن نتوانم. من بنده آن دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر و من نتوانم. زان می که شراب جاودانیست بخور، سرمایه عیش این جهانیست بخور. ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده یاندمم که ساقی گویمت یک جام دگر بگیر و من نتوانم. من بیمه ناب زیستن نتوانم، بی باده کشید بار تن نتوانم. من بنده یاندمم که ساقی گویمت جام دگر بگیر و من نتوانم، جام دگر بگیر و من نتوانم، بگیر و من نتوانم، من نتوانم.
سلام، راجب سوال برنامه تماس گرفتم. اونم یه چیزی که خیلی جالبه، همیشه میگفتن که اگر تمام کشورهای همسایه ناامنه ایران امنه، اما حالا میبینیم با این همه سیستمای امنیتی بازم نفوذ پذیره و خیلی عجیبه. خیلی ربطش دادن به موضوعات سیاسی، به برنده انتخابات، به حتی ربپنای شجریان. به نظرم مسخره بود و متاسفم، امیدوارم دیگه همچین اتفاقایی نیفته.
ما هم امیدواریم که همچین اتفاقایی نیفته. امروز از شما سوال کردیم با توجه به حملاتی که دیروز در تهران اتفاق افتاد، شما نظرتون رو در مورد دلیل و ریشه وقوع یک چنین حوادثی بهمون بگین. و خب به هر حال بعد از این ماجرا یه سری طرفدارای جناحای تندرو خب گفتن که اینم سایه جنگ که روحانی میگفت بعد از برجام از ایران دور کرده، و بعضی دیگه خب ماجرا رو به دولت و این دولت و اون دولت ربط نمیدادن، میگفتن توی همچین اتفاقایی باید همه با هم متحد باشیم. یه دسته دیگه هم میگفتن که خب اینا همش سیاه‌بازیه و خود آخوندها این کار رو میکنن برای مصارف سیاسی و اینکه بگم ما خودمون هم قربانی داعشیم. گفتیم نظر شما چیه و شما چی فکر میکنید و نظرتون به کدومی که از این دسته ها نزدیکتره؟ میتونید با راه‌های ارتباطی برنامه با ما در تماس باشید و نظرتون رو بهمون بگید. اما ببینیم که آقا سعید برامون چی داره. تولد مبارکی داره فکر کنم.
بله حتما، 23 خرداد ماه سال روز تولد بابک بیات، آهنگساز بزرگ ایرانیه که ساخته های بی نظیرش به جزوی جدا نشدنی از فرهنگ معاصر ما ایرانی ها تبدیل شدن. از خروس سری، پیرهن پری، قاصدک و همه ساخته هاش برای بچه ها گرفته تا موسیقی که روی اشعار و ترانه های شاعرها و ترانه سراهای بزرگ ایرانی مثل احمد شاملو، ایرج جنتی عطایی و دیگران ساخته که با صدای خواننده های محبوبی مثل داریوش، ابی، گوگوش، عارف و بعدها حمید حامی، مانی رهنما، محمد اصفهانی، نیما مسیحا و خیلی های دیگه موندگار و همیشگی شدند. یا موسیقی فیلم های به یاد موندنی مثل مرگ یزدگرد، شاید وقتی دیگر و مسافران از استاد بیزایی، سریال سلطان و شبان و فیلم های تلسم، پرده آخر، مرسدس قرمز و خیلی کارهای دیگه که برامون از بابک بیات به یادگار موندن. یادش گرامی، کار خاتون رو بشنویم با صدای ابی و با آهنگسازی بابک بیات.
کدوم شاعر، کدوم عاشق، کدوم مرد تو رو دید و به یاد من نیفتاد؟ به یاد هفهقه بیوقفه این زخمیه دل بستگی.